بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس انس با صحیفه استاد اعوانی، حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، چهارم اردیبهشت ماه 98.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. امام عصر علیه السلام رو با یه صلوات و توجه یاد کنیم. اللهم صل. خب، چنانچه خاطر شریفتون باشه، صحبت در ضمن دعای 38 بود از این کتاب شریف صحیفه سجادیه امام زین العابدین علیه السلام، و عرض کردیم که این دعای 8 38 در مورد اعتذار که امام علیه السلام به همه ما توجه میدن، از اون خلاصه حقوقی که عباد برگردن ما دارن و خدایی نکرده ما کوتاهی کردیم، از اونها اعتذار بکنیم، و البته اینکه انسان از خود خدا هم اعتذار بکنه به این معنا که او رو از آتش جهنم نجات بده. این عنوان دعاست. خب ما مفصل در مورد اعتذار و چرایی اون و چگونگی اون البته توضیح دادیم، به خواست یاری خدای متعال دو جمله اولش رو هم خوندیم، به جمله سوم رسیدیم که و من مسیء ان اعتذر الی فلم اعذره. خدای اعتذار میکنم به درگاه تو. گفتیم اعتذار یعنی چی؟ اینکه انسان طلب توبه میکنه، طلب مغفرت میکنه، عذرخواهی میکنه از خدای متعال. چون گفتیم این اعتذار به معنای توبه است، یعنی هم پشیمانه هم توبه است. توجه دادیم به آخر همین دعای 38 که ما وقتی اعتذار میکنن میفرماد که وجعل ندامتی علا ما وقعت فیه من الزلات و عزمی علا ترک ما یعرضلی من السیاد توبتن. این یه توبه ای قرار بده که من اومدم در خونه تو دارم اینجوری اعتذار میکنم. حالا در صورت از جمله اونجا که امام با یاد میدن به درگاه خدا اعتذار بکنیم، یعنی چیز خوبی نیست که ما مرتکب شدیم و باید اعتذار کنیم، اینه یه آدمی که در حق ما بدی کرده، موسی یعنی کسی که کار بد کرده، در حق منم کار بد کرده، اومده از من عذرخواهی میکنه، یا من فلان کارو در حق شما کردم، عذر میخوام، منو ببخش. فلم اعذره، من عذرشو قبول نمیکنم. از این حالت امام به درگاه خدا اعتذار میکنه که یه وقتی یه کسی اومد به من گفت آ ببخشید، من گفتم برو ببینیم بابا این الان فلان کردی، ظلم کردی، تموم شد، تموم شد. امام از این حالت اعتذار میکنه. عرض کنم اون چی که به ذهن بنده متبادر میشه به یاری خدای متعال، چی میشه که آدم یه همچین حسی داره که وقتی کسی میاد از او عذرخواهی میکنه و این نمیپذیره؟ البته سخته ها، مثلا خدای نکرده در حق من ظلمی کردن که ظلمستون به قول بابا گفتنی، اما خب حالا این بنده خدا پسگردنی خورده یا هرچی، یا به نوعی خدای متعال به او توجه کرده، اون اومده از من عذرخواهی میکنه، من چیکار کنم؟ نپذیرم. اگر نپذیرم نشانه چیه؟ آیا بپذیرم به همین راحتی بپذیرم؟ بخوا این نشانه چیه؟ این مناجات شعبانیه رو که حقیر توجه میکردم ما رو به این مسیر رهنمون میکنه که قضیه چیه. یه عبارتی اونجا داره در این مناجات شعبانیه که یا من یا اکرمه من اعتذر الیه المسیئون. ببینید افعل تفضیل به کار برده از ماده کرم، ای کریم ترین کسی که اکرم، یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، که آدمای گناهکار اعتذارشون رو در خونه او میارن. خب خدا اکرمه، یعنی از همه گرامی تره نسبت به این که اگر یک مسیعی بیاد در خونش، گناهکاری بیاد در خونش، اعتذار بکنه میپذیره. حالا اگر یک کسی، توجه میکنید، اگر یک کسی در اوج باشه، از همه بالاتر باشه، خب خطاب اکرم به او استخدام کردیم. حالا کسی اکرم نیست، بیا پایین تر. شما میگید خب کریمه، درسته؟ کریمه. پس اگر کسی عذر کسی رو وقتی میاد پیشش میگه آقا ببخشید پذیرفت، این کریمه، اکرم خداست، شما نهایتا کریمید مثلا. حالا اگر کسی نپذیره، یعنی این کریم کریمانه برخورد کردن رو نداره، یعنی کرم نداره. نقطه مقابل کرامت چیه؟ لئامته، پستیه. میخوام بگم اگر بپذیره کسی، این کریمه، از همه کریمتر که اکرم خداست. اگر کسی نپذیره، کریم نیست. کریم نیست، نقطه مقابل کرم لئامته، پستیه. این که کسی بیاد پیش من از کار بدی که در حق من کرده اعتذار بکنه و من نپذیرم، این نشانه چیه؟ لئامته. و مؤمن به خدا هیچ وقت آدم پستی نیست، دلش گنده است، روحش بزرگه. اینجور نیستش که کسی بیاد به او بگه آقا ببخشید، میگید آره تو میری ببخشم، این همه فلان کردی من به همین راحتی ببخشم. خب البته اگر اون بسته اون ظلمی که کرده، یه موقع از حق منو خورده، فلان کرده، حقوق منم باید برگردونه وقتی پشیمون شده، این هم با تمام خلاصه لوازمی که داره، من نمیگم به همین راحتی، اما بالاخره توبه کرده، توی جلسه این نشسته، تحت تاثیر یه کلامی قرار گرفته، اینجوریه دیگه. تلویزیون میدیده، یه برنامه یه کسی داشت صحبت میکرد، تحت تاثیر قرار گرفت، پشیمون شد از گناهی که در مقابل شما کرد، از اون ظلمی که در حق شما کرد، حالا اومده عذرخواهی میکنه، چیکار باید کرد؟ واقعیت قضیه اینه، اون کسی که گناه کرده، ظلم کرده در حق من، خدا حفظش نکرده، شیطان برش غلبه کرده، نفس برش غلبه کرده، خب همه ما سر تا پا یک عرباسی، ما ممکنه بخوریم زمین. کسی که نمیپذیره عذر طرف مقابل رو، که انه خودشو مبرای از این قضایی ها میدونه، میگه تو این کارو کردی و غلط هم کردی، حالا اومدی عذرخواهی بکنی، منم عمرن نمیپذیرم. آیه احتمالم در مورد خودت بده. این نکته که دارم عرض میکنم نکته دقیقیه. یه عبارتی داره امام سجاد علیه الصلاه و السلام در ابو حمزه، در این ابو حمزه سمالی که انشالله ماه مبارک نزدیک ما به خواست خدای متعال باید انس بگیریم بیشتر، اون اینه که امرتنا ان تعفو و عمن ظلمنا، خدا تو ما امر کردی که کسی که به ما ظلم میکنه ما عفوش کنیم. بعد میفهمد و انت اولا بالعفو و قد ظلمنا انفسنا، تو سزاوارتری به این که ما رو عفو بکنی و حالون که ما خودمون در حق خودمون ظلم کردیم. این عبارت هایی گفتید یعنی چی؟ از مجموعه این عبارت شما چی متوجه میشید؟ یه بار دیگه بگم، تو به ما امر کردی ای خدا که ما کسی که به ما ظلم کرده ما عفوش کنیم، و حالون که تو سزاوارتری به عفو و بخشش، در حالی که ما خودمون در حق خودمون ظالمیم. و قد ظلمنا انفسنا، این عبارت یعنی وقتی کسی میاد به من میگه آب ببخشید، آ من فلان کار اشتباه کردم، عذر میخوام، معذرت میخوام، من چی باید بگم؟ نه خدا ببخش، حرف درستیه، و انت اولا بالعف، درسته، تو سزاوارتر به عفو بخششی. اما بلافاصله بعدش میفهمد وقد ظلمنا انفسنا، میگه وقتی کسی میاد در خونه تو به تو میگه که آ منو ببخش، تو اینو توجه داشته باش که تو خودت هم ظالمی. این نیستش که الان فکر کنی فقط او ظالمه، باش اون ظلم به تو کرده، اما تو ظلم به خودت کردی که خدا گفته نکن، پس به خدا هم ظلم کردی. چطور انتظار داری خدا تو رو ببخشه و حال اون که تو کسی رو نمیبخشی؟ این عبارت یعنی این، وقتی کسی اومد به من گفت آ ببخشید، من بگم خدای تو همه ما رو ببخش، وقد ظلمنا انفسنا، این معنیش اینه دیگه. یعنی وقتی کسی میاد از من عذرخواهی میکنه از بابت اشتباهی که در حق من کرده، من سریع یاد اشتباهات خودم بیفتم، بگم خدای من، خودم به من، بعد حالا چی بگم به طرف مقابل؟ بگم خدا ببخشه، خدا همه ما رو ببخشه، وقد ظلمنا انفسنا. و این همچین آدمی مطلقا تکبر درش راه نداره، قد نیست، لجاجت درونی نداره، این نفس رو خدا دوست میداره، صافه. این که دارم عرض میکنم خیلی عبارت مهمیه. بعضی هم ما اینجوری نیستیم، عصبانی که میشیم نمیگم عمرن نیبخشم، فلانم میکنم، بهمانم میکنم، خدا به زمین گرمت بزن، هی شروع میکنه نفرین کردن. اون موقعی که او مرتکب اون گناه در مورد تو شد، موقعی بود که شیطان رو گردش نشسته بود، نفسم برش غلبه کرده بود. خب خدا تو رو حفظ کرده، فعلا اینجوری نیستی، ولی در جریان باش، تو هم از نفوس مطمئنه نیستی، ممکنه بخوره زمین. لذا خدا در آیه 22 سوره مبارک نور به همین نکته توجه میده، میفهمد ولیعفو ولیصفحو، باید ببخشن، باید عفو کنن. الا تحبون ان یغفر الله لكم، دوست ندارید خدا شما رو ببخشه، شما دیگر نبخشید. این روح بزرگی میخواد، هر کسی موفق به این قضیه نمیشه، من تاکید میکنم. لذا اگر کسی موفق شد درجا خدا رو حمد کنه، چون حتما اوست که توفیق داده و ما توفیقی الا بالله. و یعنی عادتا من باشم و خودم زورم به خودم نمیرسه، نفس غلبه میکنه. یک کسی بود فرماندار مدینه بود، هشام ابن اسماعیل، خلیفه بعدی که اومد بر این غضب کرد، اینو عزلش کرد، کاری ندارم. بعد جوری غضب کرد که دستور داد وایسه تو میدون اصلی شهر، به هر کی ظلم کرده اون شخص بیاد ازش دادخواهی کنه. مثلا مردم صف کشیدن که مثلا دارم عرض میکنم، یکی میاد بعد ویران میگفت این زارب، مثلا این خودش میگفت من از هیچ کس به اندازه علی ابن الحسین نگران نبودم. یعنی انقدر که به او ظلم کرده بود، به امام سجاد علیه السلام خیلی عرصه رو تنگ کرده بود، ولی کسی وقتی کار دستش باشه میتونه سختگیری کنه دیگه. همه اومدند و به امام سجاد وقتی رسید، این امام سجاد وقتی اومد اول رو کرد به او، فرمود برای من سخت تو رو در این حال دارم میبینم، آل ناکن. رو کرد به مردمی که اونجا بودن و همه اومده بودن خلاصه فلانشو فلان کنن، حضرت محمود هر کی برای من احترام قائله از او بگذره. این برید، از هیچ کس به اندازه امام سجاد نگران نبود. امام سجاد نه تنها ازش گذشت، بلکه به دیگران هم توصیه کرد شما بگذرید. خب میدونید آدمی که در اوج بوده یه دفعه بخوره زمین خیلی سخته. رأفت رو نگاه کنید شما، کرامت نفس رو نگاه کنید شما، که من میگم یا اکرم من اعتذر الیه المسیئون، این که ما خدا رو یاد میکنیم تو از همه اکرمی نسبت به اون کسی که اعتذار به درگاه تو میاره و تو او رو ببخشی، و گفتیم اگر کسی اکرم نیست چون خدا اکرمه پس کریمه اگر این کارو کرد، پس اگر کسی این کارو نکرد نقطه مقابل کرم یعنی لئامت رو داره، این از لئامت نفسه، این باید نگرانش بکنه. خب یه نکته بعدی که اینجا این لطافت رو باید مورد توجه قرار داد، وقتی امام از این حالت اعتذار میکنه که خدایا عذر میخوام از اینکه کسی اومد من گفت منو ببخش من نبخشیدم، این یعنی به طریق اولا وقتی انسان بره در خونه خدا بگه منو ببخش، خدا حتما اون رو میبخشه، چون خدا بدش میاد از این حالت که امام سجاد داره اعتذار میکنه دیگه. حالا میگه چی که بدت میاد کسی بیاد بهش کسی بگه آ ببخشید اون نبخشه، خب حالا من مندم شو خود تو میگم منو ببخش، اگه تو نبخشی دیگه خیلی بده، تو اکرمی، اکرم من اعتذر الیه المسیئونی. بنابراین انسان با طمع میره در خونه خدا، امیدوارانه میره در خونه خدا که خدا حتما عذر رو میپذیره. این رکته جانم یه بار دیگه بفرمید. دیهشو میتونه بگیره، چه اشکال داره؟ این دو تا کار کرده، یک صدمه زده، یک حق خدا رو پامال کرده و حق شما رو. حالا شما از این گناهی که در موردت مرتکب شده میتونی چیکار کنی؟ بگذری. دو تا کار کرده، یک خسارت زده به مثلا جسم شما خدایی نکرده، دوم یه حقی رو از شما پامال کرده، یعنی به اون حدودی که چون شما مؤمنی مؤمن به خدا هستی اون حد رو رعایت نکرده، احترام داری، حرمت شما از کعبه بزرگتره. خب حالا این حرمت رو دریده علیاذ بالله، این که شما او رو ببخشی یک وجه، دیارم بگیری وجه، اینا دوتا چیزه، یعنی اینا با هم قابل جمعه که طرف دیار رو گرفته و میبخشه. این چی بخوام به شما عرض بکنم؟ یعنی اینجوری نیستش که اگر کسی دیار رو گرفت دیگه حله، باید اعتذار داشته باشه همچنان. لذا بعضی ها همین نگاه دارم میگه دیهشو میدم، میزنم چی سرش دیهشم میدم، اون حالتشو داره. لذا امام وقتی اعتذار میکنه پایان دعا رو نگاه کنید، میفرماد اعتذر الیک یا الهی منهن و من نظائرهن اعتذارا ندامتن، پشیمانه. و طرف این که یه همچه حالی داره پول داره، بچه پول داره، میلیاردره، میگه میزنم دیهشم میدم. این لاتبازی در میانه، ندامت و پشیمانی نداره. و اون که ندامت جزئی از توبه است، پشیمانی جزئی از توبه است. دقت فرمودید؟ اینا با هم منافات نداره. خب حالا یه کسی خیلی میخواد تبعیت کنه از باب اینکه تخلقوا به اخلاق الله، خدا اکرم من اعتذر الی المسلمون، اینم میخواد از این قضیه تبعیت بکنه، میتونه از اون دیهشم بگذره. اگه واقعا طرف پشیمانه، واقعا توبه کرده، واقعا از سر اخلاص اومده داره عذرخواهی میکنه، میتونه این کارو بکنه. اما اینکه حالا حتما باید این کارو بکنه، اگر این کارو نکنه آدم پستیه، نه. خب میگم کسی که دیه میگیره آدم پستی نیست لزوما، نباید از این جهت نگران باشه. بالاخره این بنده خدا خسارتی خورده، باید جبران بکنه، حالا باید دوا درمون بکنه، اینا هزینه برداره. هرچند که اگر از اون هم بگذره، خب این بزرگتره، به مرحله بالاتری دسترسی پیدا کرده. اجمالا سخته، به خاطر همین باید از خدا کمک گرفت. مشکل واقعا. یاد یه روایتی هم افتادم که آقا رسول خدا سر اینو مرحوم صدوق در من لا یحضر میانه تو مرحوم علامه هم در بهار آورده، که در ضمن وصایایی که آقا رسول خدا صلوات خدا بر او علیه بر امیر المؤمنین علیه السلام داشتن، فی وصیت نبی لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از جمله اینه: یا علی، من لم یقبل العذر من متنصل صادقا کان او کاذبا لم ینل شفاعتی. ای علی، کسی که عذر متنصل، یعنی کسی که اومده میخواد از کار بدش تبرئه داشته باشه، ابراز بیزاری میکنه، آقا اشتباه کردیم، کسی عذری همچین آدمی رو چه صادق باشه چه کاذب باشه نپذیره، به شفاعت من خدا نمیرسه، به شفاعت من پیغمبر نمیرسه. لم ینل شفاعتی. حالا کسی وقتی میاد از شما عذر خواهی میکنه، بپذیرید، نپذیرید، منم شفیع شما روز قیامت نخواهم. و میدونید وقتی پیغمبر اکرم شفاعت نکنه، یعنی خدا نمیپسنده، چون اون تربیت شده خداست. ادبنی ربی. جالبه برای اینکه این روحیه رو انسان در خودش تقویت کنه، به نظرم این عبارت مناجات شعبانی کار کنه: الهی انا عبد اتنصل الیک مما کنت اواجهک بهی من قلت استحیائی من نظرک. آقای مناجات شعبانی خیلی مناجات مهمیه، انشاءالله خدا همین ما رو مأنوس قرار بده با این مناجات، بسیار مناجات مهمیه. من توصیه میکنم البته شما با این مناجات انس بگیرید، میبینید روح این مناجات، یعنی صحیفه اگر تو سینتون باشه بخواست به یاری خدای متعال، میبینید اینا حقیقتاً کلماتش از یک سرچشمه سیراب شده. حالا قرار از این که این عبارت رو من ترجمه کنم: خدایا بنده ای اومده در خونه تو، الهی انا عبد اتنصل الیک. اونجا اگه پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی، یا علی، اگر کسی عذر متنصلی رو نپذیره که کار بدی کرده، حالا ابراز بیزاری میکنه از اون کارش، اگر نپذیره لم ینل شفاعتی. حالا ات آقا امیرالمومنین با همین لفظ رفته در خونه خدا، میگه پیغمبرت اگر کسی نپذیره و متنصلی میومد، بعدش میومد از همچنین، میگفت شفاعتم نمیرسه. حالا من خودم همون بنده متنصلم اومدم در خونه توی خدا که اکرم من اعتذر الیه المسیونی. خب من کی بودم؟ من کسیم که بنده ای هستم، اتنصل الیک مما کنت اواجهک بهی من قلت استحیائی من نظرک. من کسی هستم که بنده ای هستم که اومدم بیزاری بجویم از اون کارهایی که در حضور تو بی حیایی کردم و گناه کردم. من قلت استحیائی من نظرک، در حضور تو گناه کردم و حیا نداشتم. ای گفتید این کجا رو داره میزنه آقا امیرالمومنین در این عبارت مناجات شعبانیه؟ یه روایتی رو من قبلا محضر شریفتون عرض کردم، میخوام بگم وقتی انسان این عبارت لسان آقا امیرالمومنین رو میخونه، اصلا خجالتش میاد کسی اومد به او گفت آمنو ببخش من نبخشمش، میگه تو خودت میدونی کی بی حیا. آقا این روایت رو بخونم الان مشخص میشه من قلت استحیائی من نظارک یعنی چی. اینو اسحاق ابن عمار نقل می‌کنه. من در ضمن دعای هشت، چنانچه خاطر شریفتون باشه، من این روایت رو خوندم. در ضمن این عبارت و نعوذ بک من سوء سریره، اونجا من مفصل توضیح دادم و اینو خوندم. از جمله اون روایت این بود که امام صادق به اسحاق ابن عمار اینطور فرمودن: یا اسحاق خف الله کأنک تراه. ای اسحاق جوری از خدا بترس انگار داری میبینیش. وقتی من دارم میبینمش دست پا خطا نمیکنم دیگه، مثل یه دوربینی که آنلاین داره منو میبینه. بعد فرمود فإنک إن لم تكن ترا فإنه یراک. اگه این حسو نداری، این باور رو نداری، این درجه از ایمان رو نداری که او رو ببینی، اینو بدون که او داره تو رو میبینه، یا من او رو نمیبینم یا او که داره تو رو میبینه. این حسو که میتونی داشته باشی. بعد امام دوتا چارتا میکنه، فرمود و این ایقنت انه، قبلش رو بگم، فا این شککت انه یراک فقط کفرت. اگه شک داری که او تو رو میبینه، خب کفر ورزیدی، چون خدا در قرآن گفته حتما او تو رو میبینه. لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، نمیدونم علم یعلم بان الله یرا. پس اگه شک داشته باشی که خدا تو رو میبینه، این کفره، چون انکار این آیات قرآنه و انکار آیات کفره. اما و این ایقنت انه یراک، اما اگه یقین داری خدا تو رو میبینه، ثم بارزته بالمعصیه، بعد علنا گناه میکنی، فقط جعلته احون الناظرین الیک، در واقع تو خدا رو پسترین بیننده ها تصور کردی. من یقین دارم داره منو میبینه خدای متعال، بعد همچنان علنا گناه میکنم. همه جا علنه دیگه، برای خدا زیر لحاف و نمیدونم توی پستو و تو فلان اتاق تاریک که نداره که، خدا همه جا علنه، همه جا کار میکنه، اون علمش، نگاهش، هرچی. میبیند اگه یقین داری خدا داره تو رو میبینه، بازم علنا گناه میکنی در حضورش، تو خدا رو پسترین بیننده ها گرفتی. الان ما در عرف خودمون، حالا فعلا شرعی صحبت نمیکنم، در عرف خودمون دستمون تو بینیمون باشه، کسی داره ما رو میبینه، تا میبینه کسی رو سریع میبینید، قبول دارید؟ داریم مثلا با بینیمونی آشغالی گره بر میریم، تا یک سیما رو میبینه خجالت میگشیم، در عرف ما میگیم بده. مثلا یه بچه شما مثلا دستو بینیشه میگونه که مامان جون دستو بنداز بده ازش، اینجوریه دیگه، عرفن برای ما بده. من دارم از چیزی صحبت میکنم که زمین و زمان گناه، اون گناه براشون عرضه شده، یعنی خدا به عالم هستی این شعور رو داده که فلان قضیه نافرمانی منه. وگرنه روز قیامت زمین به چی شهادت میده؟ یوم از انتو حدس و اخباره ها، فرشته های خدا به چی شهادت میدن؟ اعضا و جواره من به چی شهادت میدن روز قیامت؟ همه میدونن این اسیان خداست، یعنی این بخشنامه رو خدا به همه عرضه کرده، فلان قضیه گناهه، هر کی رو شما این کار انجام داد در جریان باشید. اینجوریه، من در حضور همه که هیچ، در حضور خدا که منو داشت میدید گناه کردم. من دارم میگم اگر یک نفر من رو آنا کنید، من موبایل دستمه رفتم تو نت، العیاذ بالله دارم یه تصویری رو میبینم که اگر الان آقای اسلامی شما واسطه بود، من این تصویر رو نگاه نمی کردم، چون آقای اسلامی یا آقای اوانی مثلا آدم با تقوایی و فلان مثلا فلانه و عد بلا سر منه، من یه تصویری یه چیز زشت رو دارم میبینم. والا به خدا اگر آقای اسلامی منو میدید، من نمیدیدم، ولی در محضر خدای متعال انواع و اقسام تصاویر رو میبینم. یعنی چی؟ یعنی از آقای اسلامی حیا میکنم، از اون که از همه باید حیا بیشترش هم نمیکنم، پس اون رو پسترین بیننده ها گرفتم. الان بلا نسبت شما آقای اسلامی منو داره میبینه، من دستم تو بینیمه خجالت کنم میندازم، ولی بلا نسبت همه شما یه سگ اگه منو ببینه که دستم تو بینیمه هیچ کار نمیکنم، قبول دارید؟ این والا یه سگ دیگه، یا یه بچه شیرخواره‌ای که تو اتاق مثلا داره میگه عالیش نیست. من میگم تو خدا رو به اندازه العیاذ بالله اون سگ قبول نداری، پس خدا رو پسترین بیننده ها تصور کردی، و هان اون که از همه حرمتش بالاتره. میگه تو در حضور او گناه کردی، حالا اومدی اعتذار میکنی، بعد اعتذار داری ببخشه، بعد فلانی اومده از تو اعتذار میکنه گناه کرده تو نمیبخشی، این یعنی چی؟ پستی هم حدی داره، این لئامت نفسه. اینو میخواستم توجه بدم. پس انسان وقتی یه کسی اومد در خونش پیشش گفت آقا ببخشید، یه نگاه به خودش بنزه ببینه تو خودت وضعت خیلی خرابه، زود ببخش تا بیشتر از این آبروزی نشده. بعد وقتی بخشید، حالا جا داره به خدا طمع بکنه که خدایا تو اون کسی هستی در کتاب شریفت فرمودی ولیعفو ولیصفو الا تحبون ان یغفر الله لكم، من دوست داشتم تو منو ببخشی، لازم منم فلانی رو بخشیدم. چطور دیدی؟ ندیدی. و البته که خدا میبخشه، مثلا خدا سرش درد میکنه واسه اینکه ببخشه. گذاشتم. جانم. نه به سمت ظالم. البته که توصیه شده، یعنی شخص نیومده شما اعتذار بکنه ولی شما خودتون رو ببخشی، البته که شده. این همه طلب مغفرتی که حضرات معصومین در مورد شیعیانشون در مورد ظلمه به خودشون میکردن برای چی بود؟ این همه طلب مغفرت در اونو کردن برای همسایه هاشون طلب مغفرت میکردن. صدیقه طاهره الجار ثم الدار برای همسایه طلب مغفرت میکرد و اونی که به حق اونا ظالم بودن واسه چی بود؟ من نباید منتظر باشم بیاد منو ببخشه. من یه مثال بزنم برای شما، عذر میخوام واسه فرمایشتون، یه مثال بزنم خدمت شریفتون. من همیشه تأکید کردم، باز هم تأکید میکنم، بهترین مثال برای اینکه اینا از باب مقول به محسوس دارم میگم و تو ذهن شریفتون راحت تر انس بگیره، رابطه بچه با پدر تو ذهنتون بیاد. الان یه پدری بچهش در حق خود ظلم کرده، بدی کرده، درسته؟ بچه هم لاتبازی در میاره، همچنان از سر جهالت داره میتازه. بابای بین خودش و خدا میدونه که این بچه اگر با این رویه ادامه بده بد میخوره زمین. خداست دیگه، حق پدر بسیار بزرگه. بعضیا فکر میکنن که حتما باید پدر یا مادر آق کنن بچه را، نه، بچه خود به خود آق میشود. این نیست که بگه آقت کردم، نه آقت کردم بابا، مثلا اینجوری نیست، خود به خود آق میشد طرف خدا، یعنی خدای متعال خودش وکیل مدافع است. این پدر سختشه این بچه بخوره زمین، رأفت پدرانش میگه خدایا این بچه‌م جهالت داره میکنه، من بخشیدمش، تو هم ببخش، نگرانه. قبلا امام سجاد علیه الصلاه و السلام به او یاد داده و اما حق ولدک فانت علم انه منک و انه مضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره و شره. اول چی دیگه از حق بچت باید بدونی؟ این بچت از توه و اگر خیر و شری به او برسه به تو اضافه میشه. او بخوره زمین من میخورم زمین، او بره بالا منم که میرم بالا. لذا بین خودت و خدا از خدا برای بچه طلب مغفرت میکنی، نمیکنی؟ حضرت نوح نسبت بچهش هم جهالی داشت، ولی اینکه بچه هم نمیاد از سر جهالت عذرخواهی کنه. میخوام بگم این موضوعیت داره، اینکه انسان بره به درگاه خدای متعال بگه خدای من فلانی رو بخشیدم. خدا این حال رو میبینه، او هم از شما میبخشه، میگذره انشالله. بله البته که نه، خدا دشمن کفاره. چی نمی کنن؟ چی کار کنه؟ سر امام حسین جلوی خدا بریدن، خدا کاری نکرد، چی کار کنه؟ چرا؟ قرار نیستش که همه چی رو خدا ورود کنه. اولا دیر یا زود اونا توبیخ میشن. شما صحبت سر زمانه، میگه چرا تو اون فاصله زمانی که من مد نظرم این اتفاقی میفته، خب تو اون فاصله زمانی که شما مد نظر شریفت، قاتل امام حسین هم طوریش نشد، رفت شب هم سر ما رو گندد، نماز عشا هم به کمرش زد، شامش هم خورد و فلان اینا، بعد از مدتی اون شد که شد. حالا مثلا در ظاهر مختاری قیام کرد و نمیدونم حالا و و و الی آخر. خدای متعال حکیمه، بالاخره مردم باید زیر سایه این قضیه امتحان بشن، ابتلاعات داشته باشه. طرف یه دیدی به امام رضا علیه السلام داره، میگه امام جامعه کبیره خونده، میگه این امام صاحب این جامعه کبیره است دیگه، اون همه اوصاف جامعه کبیره، اینقدر امام عادی میشموره و میگه موالی یا کیفه اسه و اسنه سنهای کم، درسته؟ بعد یه دفعه میبینه کبوتره رو گنبد امام رضا دستشویی کرده، کثیف کاری کرده، میگه این که این همه عظمت داره چطور پرنده ها به خود رو، مگه این پرنده ها شعور ندارن؟ این حرفا چی میخوای بگی؟ حالا چون یه پرنده رفته این کار کرده، شأن امامت امام اومد پایین. اگر دستگیری نکرد خدا از مظلومی در تراز ولی بزرگوار خدا، این یعنی اون ولی بزرگوار خدا ترازش جایگاهش اومد پایین پیش خدا. امثال ما قراره آزمایش بشیم زیر سایه این قضیه. خب سری تو انفجار کرد، سری دست فلانی خوش بشه، تری چوب بشه، تری تبدیل به خوک بشه، همین حرفا. ابتلاعاتی قراره مردم زیر سایه این قضیه داشته باشن، امتحاناتی هست، مسائلی هست. خدای متعال مثل من نیست که تا فلانی فلان کرد سری رو گردش. یه وقتی آقا امیرالمومنین مالک بسیار انسان شجاعی بود، اون یه حرف دیگه ایه. اون یه حرف دیگه ایه. یه به مالک اشتر خب خیلی انسان تنومندی بود. یه وقتی خودش میگفت من 3 شبانه روز پست میدادم و نخوابیدم، یعنی در مسیر جنگ و جهاد و از این حرفا. خب گاهی اوقات شاید مثلا تو ذهنش بود که منم مثلا مثل علی ابن ابی طالب دارم شمشیر میزنم، کمان که علی ابن ابی طالب اسدالله القابل فلان بهمان. یه بار امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود که فرق من با تو این قضیه میدونی چیه؟ تو میکشی بدون اینکه چیزی رو ببینی، میکشی، اما من میکشم چند نسل طرفم میبینم، گاهی اوقات میبینم در نسل فلانی یه دونه شیعه من رو نمیزنم. یعنی میخوام به شما عرض بکنم حضرت آدم کشیش هم از سر حکمته. من میخوام بگم خدای متعال یه کاری رو میکنه یا یه کاری رو نمیکنه از سر حکمته. آخرش اینه که من میگم من اون حکمت رو نفهمیدم، ذهنم ارور میده. سلام نه، تو ارور دادی. اما این اعتماد انسان به خدای متعال مانع از این میشه که، یعنی از نظر اینکه خدا عالم است، خدا حکیم است، خدا عاقل است، بلکه رئیس عقلا است، خالق عقل است و این حرفا، آدم اعتماد میکنه. حالا باید انتظار داشته باشیم سریع تو اون فاصله زمانی که ما میخواییم همه اون اتفاقات بیفته. در جریان حضرت موسی و فرعون که با صراحت آیه 88 سوره مبارکه یونس، وقتی حضرت موسی به خدای متعال اینطور ابراز میکنه خدایا انک آتیت فرعون و ملأه زینه، تو به فرعون و دار و دستش یا الان پول دادی، خب مردم اونوری غش میکنن، بزن لط و پارشون کن، همشون رو نابود کن. بلا فاصله آیه 89 میفرماد که قال قد اجیبت دعوتکما، من دعای دوتا شما رو، یعنی شما دوتا رو موسی و هارون، مستجاب کردم. امام صادق علیه السلام معلوم کلینی روایت داره در کافی شریف 20 سال فاصله شد، 20 یا 40 اشتباه از منه، بین این دعای موسی تا اجابتش، وانگه خدا در 89 بلا فاصله بهمون قال قد اجیبت، من اجابت کردم. اجابت کردن یعنی من امضا کردم که اونی که تو میگویی بشود، اما زمانش رو نگفتم بلا فاصله. لذا دعاهایی که ما میکنیم ادعونی استجب لکن بی برو برگرده، اما زمانش دست من شما نیست. لذا امیدوارانه باید دعا کرد، در مورد زمانش به خدا اعتماد داشت. بله، اون روایتی رو که من در محضر شریفتون که در باب الغضب اصول کافیه این روایت رو ببینید، اونجا امام صادق فرمود که، یا امام باقر علیه السلام فرمود اوحی الله عز و جل الی بعض انبیائه، خدا به بعضی از انبیایش اینطور وحی کرد که یبنا آدم اذکرنی فی غضبک اذکرک فی غضبی، لا امحقک فی من امحق ورضبی منتصرن. همین حرف رو زدم من که اینجا برسم. ای فرزند آدم هر وقت غضب کردی، همین که مثلا غضب کردی در مورد فلان قضیه که اتفاق افتاد، چرا خدا ورود نکرد؟ فرمود هر وقت غضب کردی اولا منو یاد کن، منم وقتی غضب کردم میخوام خیلی‌ها رو ترتیبشون رو بدم، تو رو ترتیب تو رو نمیدم و به تو غضب نمی‌کنم، درست شد؟ بعد فرمود ورضبی منتصرن، به انتقام من راضی باش که من از فلانی انتقام بگیرم. فإن انتصاری لک خیر من انتصارک لنفسک، این که من از طرف تو انتقام بگیرم بهتر از اینکه خودت بیفتی جلو انتقام بگیری. بنابراین این نکته بعد این که آقا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه در ضمن ظلمهایی که معاویه کرد فرمود که، عرض کنم محضر شریفتون که، ولن یفوت اخذو، فرمود ولئن، عبارتش اینه، امحل الله الظالم، توجه فرمودید، فرمود خدا اگر به ظالم مهلت داد فلن یفوت اخذو، اخذ اون ظالم فوت نمیشه از طرف خدا، مهلت داده. چی شد؟ لئن امحل الله الظالم فلن یفوت اخذه، لنم سر فعل مضارع که میاد نفی ابد میکنه، یعنی به هیچ عنوان این که خدا او رو بگیره فوت نخواهد شد، دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نداره، مهلت داده. حالا این که مهلت داده چرا، اونو خودش میدونه که حالا به چه مناسبت این ظلمش ادامه پیدا بکنه، اونو خودش میدونه. گاهی اوقات مردمش ظالمن، یه ظالمی رو بالا سرش میذاره، رو گردش بزنن در و داغونش، مبانی مختلف داره. کدوم دعا؟ نه نه، عاقبت بخیری که مال خود شماست، نسل شما که یه حرف دیگه ایه، عاقبت بخیری مال خود شماست و دعا بکن و تمام داشته باش و انشالله عاقبت بخیر میشی. اما نکته اینجاست که اون نمیشه من بگم خدایا من مریضم، بعد آنتی بیوتیک بخورم، بعد از این طرفم بلافاصله ببینم چیزی که ضرر داره واسه گلوی من بخورم. ما در مسیر رضای خدای متعال باید حرکت کنیم، از خدا طلب عاقبت به خیری هم باید بکنیم، بعد کاری نکنیم که عاقبت به شر بشیم، چون چیزایی هست که حتما باعث عاقبت به شر میشه. مثلا خدای متعال در آیه 10 سوره مبارکه روم فرمود که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا یستهزئون. عاقبت کسی که هی گناه کرد، هی گناه کرد، کارش به جایی میرسه که آیات خدا رو تکذیب میکنه. یعنی انسان اگر به سمت گناه پیش بره کارش خراب میشه، عاقبت به شر میشه، ان کذبوا بآیات الله میرسه کارش. ببینید این کسانی که عاقبت به شر شدن بعدیشون نمیدونم از بهترین شیعیان بودن، هل نماز شب بودن، هل برای تهشون خوب نشد. همین کسی که حضرت آقا در سال اول همین امسال تو حرم رضوی نام برد از سید حسن تقی‌زاده که در دوران مشروطه قائل به این بود که ایران اگر میخواد ایران بشه از نوک پا تا فرق سر باید غربی بشه، این تزش بوده. آقام توجه، من مکرر توجه دادم و تذکر دادم این حوادث دوران مشروطه رو حتما بخونید، بسیار مهمه و آقام تأکید داره که این اتفاقات خونده بشه، از باب تطمیقش با مسائل روز خیلی واقعا عبرت آموزه که تاریخ تکرار میشه، فقط مهرهاش عوض میشن. حالا این آقای سید حسن تقی‌زاده برید عکساشو ببینید، یه طلبه عرض میکنم خیلی شکیل خوشگل مامانی فلان فلان، اما عکساشو برید ببینید، بعد امامه رو گذاشت کنار، ریشا رو تراشید و فلان و شد نماینده تبریز در اون عدالتخانه اون موقع و فلان، اینو قائل به معنای واقعی کلمه غربی شد. بعد اکثر همینجوری بیاید جلو، یواش یواش کرواتیشو میبینید، فلانشو میبینید، بعد ببینید ریکلشو. خب این کی خدا رحمت کنه منو آیت الله خوشبخت، ایشون میفرمودن زمودن تو همین لباس ما خیلیا قبل انقلاب بهایی شدند. یعنی اینکه من لباس خودم دارم مثال میزنم، برای اینکه بالاخره لباس من شأنش اینه که میخواد خودش اول مبانی رو یاد بگیره، بعدش هم ابلاغ و تبلیغ بکنه این حرف رو بین مردم. میخوام بگم دنیاست دیگه، انسان نمیتونه در مسیر عاقبت به شری حرکت بکنه بعد تقاضا عاقبت به خیری کنه. میخوام بگم اونی که شما میفهمید دلخوش باش به دعا، پس دعا موضوعیت داره، چون همین خدا کسانی رو داره مدیریت میکنه که اهل نماز جبل فلان. معروف آقای مجتهدی به ما میگفت، آقای مجتهدی میگفت یکی از همین آقایونی که معروفه و فلان اینا که تلویزیون هم ظاهرن صحبت مون شما همین میشناسید، این هم اجره من بود. بعد از یه مدت میگفت نماز شب میخون چجور؟ آقای مجتهدی به ما میگفت. بعد ایشون میگفتش که بعد یه مدت ریشا رو تراشید و فلان و بعد دانشگاه و بعد فلان و بهمان ایثار، بعد یه وقتی منو دید آقای مجتهدی میگفت این ما یه وقتی ما هم دیگر رو دیدیم پوزخند میزد به نماز شبایی که میخون تو حجره. همینجوری عداش هم در میابد آقای مجتهدی، میگم اینجوری میگرد نماز شب میخوندیم، طلبه حجرنشین فلان بهمان کارش به اینجا میرسه. چطور میشه اینجوری؟ از دنیا رأس و کل حب و دنیا رأس و کل خطیعه نن بود. صراط مستقیم انسان وقتی قرار میگیره نفس همچنان اماره است، تا نفس به اطمینان نرسیده شیطان بهش طمع داره. این یا ایتها النفس المطمئنه خیلی عبارت عبارت دقیقیه، این الا عبادک منهم المخلصین مال ایناست. اونا نه، اونا که برای شما الگو نیستن، الگو شما حسین، الگو شما حضرات مسئولین علیهم الصلاه و السلام. به این نگرانی داره، درست میگی شما. یه وقت عاشق مرتضی زاهد، این عاشق مرتضی زاهد خیلی آدم با صفایی بوده، این آقای مجتهدی هم خیلی واسه ما از ایشون میگفت، تو همون اونجا هم بود عاشق مرتضی زاهد، ظاهرا تو همون حوزه مجتهدی بود قبل از خدای مجتهدی و اینا، خیلی آدم با تقوایی بود. نقل میکنن در مورد ایشون یه شب، یعنی دو سه روز دیدن شیخ خیلی حال عجیبی داره، نمازاشو یه دفعه حواسش نیست، وسط مثلا تشهد نماز بخونه دفعه تشهد میخونه، غیر نماز ما میدیدیم مثلا حالش حال متغیریه، حواسش نیست، گویا یه بار حتی نزدیک بود خیابون رچه دفعه مثلا ماشین بهش بزنه و اینا. خیلی دو سه روز ما دیدیم. خب گاهی اوقات بعضیا با بعضی از علمای مقدار به قول بابا گفتنی راحت ترن، حالا به خاطر این مثلا بچگی با هم بودن هر چی. یه بار یکی ازش پرسید آ شما دو سه روز حالت حال عجیبیه، سر کیف نیستی، هی ذهنت درگیره، دیگه اون توجهی که باید داشته باشی به ماها تحویل میگرفتی میگفتی نیستی چته. ایشون گفت یه روایتی رو دیروز از دو سه روز پیش، گفت بله درست میگید، حالم حال منقلبیه، دو سه روز پیش یه روایتی رو از رسول خدا خوندم بسیار ذهنمو درگیر کرده. او چیه؟ گفت یه بار، گفت روایت اینه که رسول خدا با آقا امیرالمومنین فرمود یا علی به تعداد راه‌هایی که تو از هدایت بلدی، شیطون به همین تعداد از راه‌های زلالت بلده. دوسته میگه، بعد آه میکشید، میگفت چه کار کنم با این شیطون، چه کار کنم با این شیطون. نگران بود، دوسته روز ریخته بود به هم، همه هم فهمیدن. من و شما این نگران رو داریم. بعد وقتی امام سجاد علیه السلام در دعای 25 صحیفه میفرماد خدای شیطون اینجوریه، دعای 25 صحیفه است، برید ببینید، لا یغفل ان غفلنا و لا ینسا ان نسینا. ما از او غفلت کنیم و اما غفلت نمیکنه، ما فراموشش کنیم و فراموشش نمیکنه. یتعرض و یتعرض و مضارع است، دلالت بر استمرار میکنه. یتعرض لنا بالشهوات، هی ما رو میخواد تو گناه بده، هی اینو به ما عرضه میکنه. گناهو دارم میگم، اون چیزی که حلاله که حلاله، اما گناه خط قرمز شیطون میدونه ما رو میتونه از این قضیه جهنمی بکنه. بایدم نگران بود، و البته که بایدم نگران بود، به همین جهت باید همچنان زجه زد، گونه به خاک صابون، پیشونی به خاک صابون، اشریک خدا عاقبت ما رو خط بخیر کن. پیغمبر خدا علیه السلام نیمه های شب همین حرفا رو به خدا مطرح میکرد که عایشه کفش برید، که خدایا یک چشم به هم زدن منو به حال خودم رها نکن. یک چشم به هم زدن چقدر زمان برد؟ بعد عایشه میگه یا رسول الله، شما رسول الله. بعد الله حضرت فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزاری نباشم؟ اونجوری میگه، ولی من که وضعیتم مشخصه، او شیطون اصلا درش راه نداره، ولی ما وضع خراب. بایدم نگران بود، اما نه نگرانی که به سرم آمد عاقبت از آنچه میترسیدم. اونی که میگه به سرم آمد عاقبت از آنچه میترسیدم، یعنی توکلش به خدا و اعتماد به خدا رو نداره، هی نگرانه، یا خدا از اینجا نقشش کجا رفت؟ آقا چی نگرانی؟ برو تو دل رسته، خدا بزرگه. چون خدا بزرگه رو لحاظ نمیکنه، میاد به سرش، میگه بس من اینجا تو زندگی تو چه نقشی دارم؟ میخوام بگم به خدا اعتماد کنید و عاقبت به خیری رو تقاضا کنید، امیدوارانه، نه اینکه فقط بترس انسان. ما هیچ سرمایه‌ای نداریم مگر همین امید. آقا امیرالمومنین در کمل چی فرمود؟ ارحم من رأس و ماله رجا، رأس المال من امیده، امیده به تو، هیچی ندارم. رأس المال میدونید چیه که؟ رأس المال شما یه سرمایه‌ای داری، با اون میخوای بری تجارت کنی. خب تجارت میکنی، مثلا یه میلیون تومان میخریم، یه میلیون رو مثلا 200,000 تومان میفروشی، مثال دارم عرض میکنم، اون یه میلیون روش میگن رأس المال. یعنی اگر اینو نداشته باشی اصلا نمیتونی بری جنس بخری که حالا تجارتی بکنی که سودی ببری، اون نباشه بیمایه فطیره. اینو میگن رأس المال. میگه تمام رأس المال من امیدی که به تو دارم. اینو داره و میترسه، خوف داره و اشک میریزه. نه، رأس المال رو باید داشت. ارحم من رأس و ماله رجا و سلاحه البکا. بعد خدا رو با نام سریع الرضا صدا میزنه. چرا؟ ما تمام دلخوشیمون همینه، ما تمام دلخوشیمون اینه که ولی خدا دست ما رو بگیره، تمام دلخوشیمون اینه که مورد شفاعت رو قرار بگیریم، تمام دلخوشیمون اینه که یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی الا رضا کم، که او راضی بشه، که خدا راضی بشه، و و و و. تمام دلخوشیمون اینه که با سختی میریم مشهد، تمام دلخوشیمون اینه که زائر این بانوی بزرگوار هستیم، که بگیم یا فاطمه تشفعی لنا فی الجنه. ما همش همینه، هیچی نداریم، هر چی داریم همینه، و اینم البته کم نیست بلکه خیلی هم زیاده. گذشتم. آه شما فرمایشتون داشتید میکردید برادر مفهوم. یه بار دیگه بفرمید. بله. بعد توصیه داره که در نامه 47 اگه خواستید امروز رو بگوشید یه ضربه بزنید مستقیم. حالا حضرت آیا دیدگاهشون در زمان حیات بعد از حیات؟ نه البته که فرق نمیکنه. اونجا که فرمودن اگه خواستید قصاص کنید اون یه ضربه زد، شما یه ضربه بزنید، چون امیرالمومنین علیه السلام یه شخصیت حقیقی داره، یه شخصیت حقوقی داره. شخصیت حقوقیش در اون ظرف زمانی حداقل بر حسب ظواهری که مردم هم پذیرفته بودن، اون که نزد خداست که خیلی بزرگتر از نواز، اینه که امام المسلمینه. خب مردم اگه بدونن امام المسلمین رو زدن کشتن، هیچی به هیچی.
از این شخصیت حقوقی در ملأ عام باید دفاع کرد. دقیقاً فهمون چی دارم عرض میکنم؟ لذا یه دونه زد یه دونه بخوره. بعد فهمون ظلم بهش نکنید. او یه دونه زد شما هم یه دونه بزنید. اما این شخصیت حقوقی رو باید پاس بداره. الان یه کسی اومد در بین جمع آبروی منو برد، من اوانی رو مثلا برد. بعد اومد گفت ببخشید. میگم آقا من به حساب خودم بخشیدم. اما تو یک طلبی روحانی رو بین مردم ضایع کردی رفت. خدا انشالله از سر تقصیرت بگذره. اون شخصیت حقوقی رو که نمیتونیم چیز کنیم. اصلش عرض کردم دیدگاه تغییر نمی کنه دیگه. نمی کنه دیگه. نه اولا نفرمود میبخشم. میبخشم و شما فرمودید. فهمو خودم میدونم چیکار کنم. نه دیگه عبارت رو بخونید. نه نه نه. ای اغفر الله لکم این عبارت حضرت رو خواهش می‌کنم توی عرض می‌کنم محضر شریفتون که نامه 47 فرمودید. نه اون نامه 47ی که فرمودن که همین رو می‌خوام بگم اونجا حضرت نمیاد بگه اگر من زنده بودم می‌بخشم او را. فهمون خودم می‌دونم چیکار کنم. حالا اینو خودم می‌دونم چیکار کنم بندم تعبیرم بر اینه. منم فهمم همینه. استنباطم همینه که می‌خواد ببخشه. اونجا به تو نگاهش تغییر نکرده دیگه. اما برای بعد مرگش دفاع میکنه از این شخصیت حقوقی خودش. زمان حیات هم این کار رو میکنه. زمان حیات چون هنوز حیات داره. اون هنوز از بین نرفته. میچی میخوام بگم در بین مردم کشته شدن اون شخص فرق میکنه با اینکه زدن زخمیش کردن. این فرق میکنه. تراز کشتن حذفش کردید رفت تمام شد. تا اینکه مثلا زخم بر اندام شریفش مثلا وارد کردن حالا میخواد ببخشه. بعد اگه میبخشید میدونید چقدر برد داره این قضیه. خودم این کلامی که فرموده بردشو داشت، یعنی انجام شد اونی که باید انجام بشه. که یه کسی در این تراز ولی خود، چون دیگران اینجوری نبودند. کدوم یکی از خلفا اینجوری بودن؟ کوچکترین پر قصه بهشون میگرفت. اصلا عمر معروف بود به اینکه آدم عصبانیه. هیچ زنی آرزو نداشت زن او بشه. هیچ زنی ها اینی که من دارم به شما میگه میترسیدن اصلا. یه وقتی کسی اینو مرحوم شهید ثانی در لمعه آورده، در همون به نظرم کتاب الحدود باشه، یه کسی رو یه زنی رو احضار کرد، بخواست سوال ازش بپرسه، یا حالا به نوعی مرده تام بود که مثلا بیا به دارالاماره. زنه باردار بود، تا بیاد به دارالاماره برسه بچهش رو سخت کرد از ترس. یه همچی شخصیتی داشت. خیلی شما شخصیت آقا امیرالمومنین، او خلیفه بود، یه خلیفه است. نگاه کنید، معروف بود که در زمان مخصوصا عمر خیلی ها به تیر غیب دوچار شدن، خود به خود کشته می شدن. چی شد؟ اجنه کشتن. باور کنید جوری می گفتن دا. ولی خود ایشون زحمت کشیده بود، دستور داده بود، ترتیب شده بودن. یکی دوتا هم نبودن دا این افرادا. کوچکترین نقطه مقابل قرار میگرفتی حذف فیزیکی تمام شد. پدر جد تروریست همون همینا. اینا مضبوط ها در تاریخ ها، اینه که دارم به شما عرض میکنم. بعد مستقیم هم نمیگفتن که ما کشتیم. یه دفعه میدونن که فلانی که فلان جا فلان اعتراض کرده نیست مدتی، چی شده؟ به درک واسه شده، از دنیا رفته، کشته شده. بعد گفتن چی شده؟ میگفتن اجنه کشتن، چون هیچ آثاری هم نمیذاشتن که به کجا برسه. شما یه دفعه میگه امیرالمومنین علیه السلام میزی، میگه اگر ضربت زد خودم میدونم چیکار کنم، زخمش کرده، حالا زنده مونده، به فرق شریفش خوش. اینجوریه. باید بگه من متفاوتم، باید بگه شما فلان فلان شده، قدر چه کسی رو ندونستید. و اگر بعد از شهادتش هم باید به آینده پالس بفرسته که با امام المسلمین همش برخوردی نمی‌کنن و الاخ. خب حالا در این مقدار بسنده می‌گم، من فکر می‌کردم میرسم دو جمله دیگه بخونم. بنابراین باید از هم یه نکته عرض کنم دیگه. من چهارشنبه بعد توفیق ندارم خدمتتون باشم، یه سفری دارم ان شاءالله. بعدش هم می‌خوره دیگه ماه مبارک رمضان که 16 اردوز 16 اردیبهشت میشه، اول ماه مبارک رمضان، یک شنبه دوشنبه میشه. ان شاءالله جلسه بعدی به خواست و یاری خدا اگر توفیق داشته باشم، ان شاءالله جلسه بعد ماه مبارک به خواست خدای متعال. بزرگواران خیلی محبت میکنید بنده رو، هم در طول این مدت در دعای خیرتون فراموش نکنید. به امام سجادی که اگر این حرفا رو نمیزدن ما بلد نبودیم، این صلوات ادا کنید.